بخشی از این محصولات از دسترس خارج نمیشن و به چرخه مصرف برمیگردن، سودش هم برمیگرده به کشاورز. یعنی در اصل ما داریم تقریبا یه چیزی اولش درآمد کشاورزا رو 30 تا 35% افزایش میدیم.
درسته. خب آیه مهندس، حالا با توجه به اینکه دوستان در استودیو صحبت شما رو میشنون، یکی از عزیزان ما آقای کمال پیشگاهی،
بله،
کشاورز نمونه از منطقه البرز هستند که سالهاست نمونه هستند و در واقع از نزدیک آشنان با مسائل.
بله.
من میخوام حالا چون در حوزه تخصصی آب و خاک شما فعالیت میکنید، آیه پیشگاهی، در ارتباط با کارتون، در ارتباط با منابع محدود آب، شما سوالی دارید از جناب آیه منصور باز؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت آقای مهندس. من میخواستم خدمت آقای مهندس عرض کنم که با توجه به محدود شدن آب و آب و هوای کشورمون که به طرف خشکی پیش میریم، ما طرحی رو که وزارتخانه چند سال پیگیری کرده، آبیاری نوین داریم تو مزارعمون اجرا میکنیم، با پایین آوردن سطح کشت و بالا بردن میزان محصول، یعنی به جای اینکه فرض ما 10 میلیون مثلا 1000 هکتار محصول بکاریم، 5 میلیون تن محصول برداریم، اینو ما اومدیم با افزایش عمل کردمون با بهره‌وری در آب و دانش بنیان کردن کشاورزیامون و دانش روز آوردیم سطح کشت برای استراحت زمین و به قولی کم مصرف کردن بذر، کود، آب و اینها بردیم آوردیم پایین، ولی از اون طرف عمل کردامونو میبریم بالا.
درسته.
ولی کن حمایتی به اون صورت نمیشه از این بخش.
خب ما دست حمایت باید چگونه باشه؟
ما خیلی دوست داریم که ما حتی دوست داریم آبیاری زیر سطحی ببریم. بارانی رو ما که اصلا قبول نداریم، چون خود حضرت عالی میدونید که آب پرت میشه، ما شبانه آبیاری میکنیم. ما با قطره ای سال گذشته در مزرعه تحقیقاتیم در سطح های لاین های تحقیقاتی، به گزارش خود تحقیقات که دیروز به من داده، 10700 گندم برداشت کردم، مصرف 1/8 آب در کلزا 5 تن که دکتر مهاجرینا شاید تو سایتاشون دیده باشن، یه سایت الگویی خیلی خوبی بود تو زمین ناصربخت که برای همین وزارت جهاده. خواهش میکنم که در این زمینه که حضرت عالی فعالیت دارید، ما تلاشمون رو داریم میکنیم کشاورزا که واقعا مصرف بهینه آب کنیم. از اون طرف خب درست محصول از بین میره، خب از همین آب گرفته شده. ما درباره حفظ خاک و آب تلاشمون رو میکنیم، فقط از شما حمایت میخوام.
آیه منصور، با سوال مشخص جناب پیشگاهی این هست که در حوزه آب دوستانه که ایشون چون به عنوان نمونه در واقع بله، نماینده دیگر کشاورزان هم هستن در استودیو، که علارغم این که علاقمندن که این سیستم ها رو در مزارع و باغاتشون انجام بدن، ولی مشکلاتی رو دارن. بفرمایید.
من ضمن عرض سلام خدمت جناب پیشگاهی عزیز و بسیار خرسندم که تو این جلسه از شبت خدمت شما یکی از زحمت کشان بخش کشاورزی حضور دارن. ببینید، من یه عقدی رو بهش معتقدم، انشاءالله که این پیاده بشه. باید در مقام هم تصمیم گیری هم اجرا، خود بهره بردار باید تو عرصه حضور داشته باشه
و سهیم باشه در همه
باشه و بلد. اون دقیقا میدونه مشکل کجاست. ببینید، من کارشناس باید بیام با ایشون مذاکره کنم تازه بفهمم مشکل کجاست، در صورت خود ایشون بهتر از من مشکل رو میدونن. من در تایید فرمایشات ایشون الان تو این 10 سال اخیر که خب یه مقدار بارندگی کم شده و احتمال تغییر اقلیم هم وجود داره، هر شبت خدمت شما، اراضی آبیمون از 8.7 میلیون هکتار رسیده به 8.3 میلیون هکتار، در صورت خوشبختانه تولیدات ما بالاتر رفته. یعنی تولیدات ما که حدود 100 میلیون تن بود الان شده 117 میلیون تن، عرشبت خدمت شما 120 میلیون، با این که آب کمتر شده ها. خب این نشون میده که کشاورزا، این قشر زحمتکش، علارغم عرشبت خدمت شما حمایت نشدن، ولی بازم تلاش خودشونو کردن و روز به روزم تولیدات بهتری دادن که الان دقیقا خود من و شما مستحضریم. ببینید، با این که تو این 2 سال اخیر عرشبت خدمت شما تقریبا یه مقدار روند افزایشی ما تو قیمت اغلب مورد مصرفمون داشتیم، تنها بخشی که کمتر فشار آورده به مصرف کننده بخش کشاورزی بوده. این نشون میده که رشد بخش کشاورزی در اونجاست، چه ما بخوایم چه نخوایم، یعنی وصل به دانش بومی، به تلاش مردم خودمون، به تکنولوژی های خودمون. و خوشبختانه خب محققین عزیزم که خود ایشون هم از همکاران محققمون بهرمند هستن، در سراسر کشور دارن تلاش میکنن که بهترین دستاوردها رو در اختیار کشاورز قرار بدن. من فقط چشمانداز برنامه ششم در امنیت غذایی رو خدمتتون عرض میکنم. ما ایشون هم مستظر هستن، البته قرار ما اینه انشاءالله اگه خدا بخواد، الان هم شروع شده امسال اول برنامه، سال اول برنامه ششم دیگه، ما توسعه روش‌های آبیاری نوین رو بدون محدودیت انشاءالله در دستور کار قرار داریم. یعنی هر کشاورزی که مراجعه کنه به مرکز خدمات کشاورزی خیلی سریع، یعنی حتی شاید سرعت عملش هم خیلی بالا.
آقای مهندسین، مسئله بدون محدودیت بدون یعنی معنیشو هم داشته باشیم، یعنی اینکه یعنی اگه کشاورز ما با علاقمندی بیاد جلو، برای
بیاد جلو 85% اعتبارات ارشد اون سیستم رو یا روش آبیاری که به هر حال مطالعه میکنن و طراحی میکنن رو خب دولت پرداخت میکنه،
پس این
15% رو کشاورز میده.
اقدام بسیار خوبی. ببینیم آقای ملکزاده در این ارتباط از شما سوال دارن. جناب ملکزاده،
من در خدمتتون هستم.
جناب آقای مهندس جان باز، بندم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی و همچنین آرزوی توفیق روزافزون. مسئله ای رو که اشاره فرمودید در بحث همین تسهیلات 85%،
بله،
خب واقعا کمک بزرگی است، مخصوصا در بحث مصرف بهینه آب و به هر حال گذر از این بحران آب که واقعا مشکلات عدیده ای رو عنوان کرده. اما استحضار دارید متاسفانه با روالی رو که برای این کار در نظر گرفته شده در سالهای اخیر و فرایندی که یک مدت زمان زیادی رو طی کرد که کشاورزا بتونن از این اعتبار استفاده بکنن، اولا که با این شرایط مخصوصا امروزی بعضی وقت مشاهده میشه که حتی این بحث اعتبار 85% حتی معکوس میشه، یعنی ما به صراحت میگیم که بعضی وقتا بیشتر از 60-70% رو کشاورز خودش داره پرداخت میکنه، به خاطر همین که فرض کن امروز درخواست میده تا و بر اساس قیمت به حساب اون نهادها، امکانات یا لوله، هر چیزی که قیمت گذاری میشه، تا زمانی که این اعتبار پرداخت میشه میبینی قیمت ها 2-3 برابر افزایش پیدا میکنه و این هزینه کشاورز رو بیشتر میکنه، که به هر حال امیدواریم این روند و فرایندی رو که در نظر گرفته شده اصلاح بشه. اما من اخیراً شنیدم که دولت یا خود وزارت مصمم هست که حتی این تسهیلات رو هم ظاهراً برداره و دیگه ظاهراً به کشاورز پرداخت نمیشه. و از طرفی یه سوال دیگه هم این بود که در بحث نصب کنتورهای هوشمند، با توجه به اینکه به هر حال مشکلاتی کشاورزا دارن در تأمین هزینه‌های نصب کنتورهای هوشمند و واقعاً از لحاظ نقدینگی مشکلات خاص خودشون رو دارن و دولت هم مصوب کرده بود در بحث همون چیز تعادل بخشی، بله، که اینو دولت کمک بکنه پرداخت بکنه، که عملا انجام نشد و متاسفانه فقط اون تعدادی که به هر حال تواناییشو داشتن تونستن خودشون با هزینه خودشون انجام بدن، ولی عموم کشاورزان امروز که نتونستن از این به حساب نصب کنتورها استفاده بکنن، بیشتر به دلیل اینه که به حساب تواناییش رو ندارن. میخواستم در این دو مورد، یکی همون بحث تسهیلات 85% و کنتورهای هوشمند بفرمایید.
جناب ملک‌زاده دقیقاً درست فرمودید و عین واقع رو فرمودید. خوشبختانه در بند ب ماده 35 برنامه ششم توسعه، توسعه پیشبینی شده که روش‌های نوین آبیاری، اجرای عملیات آب و خاک و بعضی از تا 3 میلیون هکتار با همین عرشبت فرایند 85% هزینه از طریق دولت برداخت بشه و 15% کشاورز. از شبت خدمت شما، خوشبختانه این در قالب بودجه سالانه است، یعنی در طول سال سعی میشه یه قیمت میانگینی داشته باشیم و بر اساس اون انجام بدیم. البته یه نکات ظریفی وسط وجود داره، بعضی مواقع کشاورز نیازمند برق هست، مثلا چاهای دیزلی داره، خب برای آبیاری تحت فشار یا آبیاری قطره‌ای نیازمند اینه که برق هم داشته باشه، هزینه تولیدش بیاد پایین، یا نیازمند استخر است، مثلا آب نوبتی داره. ولی متاسفانه اینا تو این طرح دیده نشده. تو این طرح فقط اجرای سیستم های نوین آبیاری دیده شده.
خب جان مهندس، امکانش نیست که این موارد هم دیده می شد، یا این که در واقع یه تبصره داشته باشه؟
شما بهتر از من اطلاع دارید. اعتبارات دولت هم محدوده. الان هم خوشبختانه دولت ما فوق‌العاده مصر به اجرای عملیات آب و خاک، با این که خب وضعیت نقدینگیش هم شما بهتر از من میدونید خیلی مساعد نیست، ولی رو این تر با جدیت تمام داره اقدام میکنه. برای اون بخشا، یعنی برای مثلا فرض کنید برق، تامین برق یا تامین نیروی الکتریکی یا استخر، از ردیفای دیگه که دیشب هم پریشب بود فکر کنم وزیر محترمم توی استان عرشب اصفهان بود، گلپایگان عرشب خدمت شما صحبت کردن، اعتباراتی هم از 6% تا 15% برای اون کارا پیشبینی شده. اون دیگه از طریق اعتبارات، این از طریق منابع بانکاست، منابع داخلی بانکاست، که البته خب اونم میتونه به کمک کشاورز بیاد. ولی برای آبیاری تحت فشار، برای تجهیز نوسازی و برای احداث شبکه‌های فرآبیاری، عرشبت خدمت شما معاملت آب و خاک آمادگی داره که هر طرحی رو در هر کجا کشاورز به تشخیص برسه و بیاد مرکز خدمات
باشه همکاری بکنه
کامل. یعنی حتی اجازه ببینید، الان دوستمون فرمودن جناب ملک‌زاده که طول میکشه. ببینید اگر چون همه اینها از طریق سامانه است، کشاورز اگه همین امروز وارد بشه، فردا صبح طراحش رو، چون هزینه طراحی رو دولت پرداخت میکنه، فردا طراحش آماده است که اطلاعات رو از کشاورز بگیره، بره سر مزرعه نقشه برداریشو بکنه و هر شبت خدمت شما طراحی رو انجام بده، تا چون اونجا دیگه هر شبت خدمت شما زمانی کشاورز ثبت نام کرد آلارم میده به مدیر محترم آب و خاک منطقه و
خب آقای مهندسین روند خوبیه، ولی بله. آقای توکلی نیک هم از شما در همین ارتباط سوال دارن. سوالشون بهشون چون
باز روشمن من عرض بکنم بعد در خدمت شما
خواهش میکنم، چون وقتمون محدوده.
خلاصه در واقع من جزء وظایف همکارانمون تو وزارت نیروه، میدونید ما هر کدوم از دستگاه‌ها وظایفی دارن. وظایف ما مدیریت مصرف آبه.
بله.
مدیریت منابع آب با همکارانمون تو وزارت نیروه که انشالله اینا هم دارن تلاش میکنن که ارتباط لازم رو بتونن تامین بکنن که همه چاهای کشور رو بتونن مجهز بکنن به کنتور هوشمند، که کشاورزا انشالله امیدوار باشن که این آبی رو که الان دارن برداشت میکنن بتونن سالیان سال این آب رو داشته باشن. خدا نکرده کشاورز اضافه برداشت نکنه که به سفره آسیب بزنه، سال بعد ما این آب نداشته باشیم و سال بعد با مشکل برخورد کنیم. اینی که انشالله همکاران رو بذارید نیرو در اون قسمت
انشالله صحبتهای ما رو هم شنیده باشن. جان باز با خط تلفن با ما باشید که جناب آقای توکلی نیک هم سوالشون رو مطرح کنه. بفرمایید.
من در خدمتشون هستم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی. محبت کردیم، وارد برنامه پیدا کردیم. بحث ما، ببین در بحث آب، من دیروز بر اساس رسالت کاری که دارم تو بخش خبرگان با یکی از کشاورزای ازنا صحبت می‌کردن در بحث همین آبیاری نوین بود، میگه 2 سال پیش ما تقاضا دادیم، قرار بوده 85% 15% باشه، ولی در اجرا 19 میلیون تومان هر هکتار، محاسبه هکتاریشو میگن نه درصد، هکتاریشو 19 میلیون، شما 10 میلیونشو ما دادیم، 9 میلیونشو دولت داده. یعنی اینقدر چیزا تناسبا به هم خورده.
درست.
و بحث دیگه ای که من فراتر از این میخوام بگیرم، ما بحثمون بحث تخصیص و انتقال آب هستش. ما یکی از مشکلات عمده کشوریمون تخصیص ها و انتقالاتمون هستش که عموماً این تخصیص و انتقالات دست وزارت نیرو هستش.
بله.
و متاسفانه وزارت نیرو برمیداره به صورت سلیقه‌ای و یک طرفه قوانین رو اجرا میکنه. شما استثار دارین که آب ملی هستش، آب ملی یعنی برای همه کس، هر کسی که پتانسیل بهره برداری از بخش آب داره میتونه از این بهره برداری کنه، و مجلس محترم سال 85 برای تعیین تکلیف چاه‌ها قانون وضع کرد. متاسفانه وزارت نیرو میاد قلع و قمع میکنه جایی که مدیریت بکنه. یکی از دغدغه‌های بزرگ و بلا تکلیفی کشاورزای ما این برخورد بد وزارت نوری و به صورت جزیره‌ای و یه طرف اجرا کردن قوانین هستش.
درست.
اینو در یه جایی باید ساماندهی بشه.
درست.
ما عرصه و دیروز با دکتر اروندی رئیس کانون خبرگان کشاورزی هستش و من رفتیم در بندلی خان توی کویر قوم رفتیم برای خروج آبهایی که از دو تا رودخونه کرج و رودخونه کن میمد و فاضلابی که از تهران میمد به اندازه یه رودخونه آب هدر میرفت، ولی سازمان آب میاد موتور آبایی که خودشون مدیریت کردن 40 سال سازمان آب مدیریت نکرده، اینا مدیریت کردن سابقه 40 ساله 30 ساله داره میاد جمع‌آوری میکنه و بخش تولید ما رو آسیب بهش میزنه. مثلا در بخش اسلامشهر همین چند وقت پیش اومده 5 دستگاه موتور آب کشاورزی که 40 سال 50 سال قدمت دارن فقط به صرف این که میگه مثلا پروانه آب نداری، میاد موتور آباتون لب رودخونه است، در صورتی که همین حالا آب چیزی حدود مثلا 1000 لیتر در ثانیه داره میره تو کویر شور میشه. اینا مشکلاتی هستش که بعد بحث کشاورزی هستش. یا میاد اومده بود تو اسلامشهر یه چاه بحث دامداری اومده بود چاهشو پروانه به دلت اینکه پروانه نداره اومده بود چاهشو پلم کرده بود، گاو زنده رو همه اینا رو تحت مجبور شد کشاورز بیاد با تانکر آبش بده تا گاواشو بفروشه. این آسیب هایی که به بخش کشاورزی میخوره. یه بخش دیگه هم در بحث واگذاری امور به بخش خصوصی هستش که در امور آب و در امورات دیگه این محقق نشده. کشاورزا بخش خصوصی تا کی باید منتظر باشن که این به برنامه های دولت اجرایی بشه؟ این واگذاری بخش به تشکل ها، به اتحادیه ها، به تعاونی ها، به نظام صنفی، به اینا واگذار شه، اینا سهم شن در مشارکت در بخش تولید. چون خودتون میدونین هیچ کسی، هیچ کدوم شما دولتی ها، معذرت میخوام اینو میگم، به اندازه من کشاورز دلتون برای زمین و آب نمیسوزه. هیچ موقع دایه مهربون تر از مادر نمیتونه باشه. ما فکر میکنیم مادر زمین هستیم. معذرت میخوام، بازم معذرت میخوام، شما دایه زمین هستین.
درسته.
ما ارتزاقمون از زمین هسته. شما اگه آب نباشه، اینو ما انتظارمون داریم که این بخش واگذاری امور به تشکل ها، به بخش خصوصی توسعه پیدا کنه و محقق بشه.
ببینیم که جناب مهندس جانباز چه جوابی داره. فقط دایم از جانباز، من اینجا وارد موضوع میشم با توجه به اطلاعاتی که دارم. حالا جناب آقای توکلی اینی که اشاره کردن، ولی تا اونجایی که من خبر دارم تو جنوب مثلا تهران شاید بعضی وقتا این موتورهای آب رو در واقع جلوش میگیرن به خاطر اینه که شرایطی که این چاه ها رو زدن در واقع صدمه وارد میکنه به منابع آب. نمیدونم حالا شما، چون در حیطه شماست، بفرمایید.
من ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای توکلی نیک، من اون جمله‌ای که در دفعه شما بود در بند ز ماده 31 برنامه ششم به منظور ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا، یعنی دقیقاً هم کشاورزا بتونن عرض خدمت شما مدیریت بکنن، هم مدیریت مصرف بکنن، هم مدیریت منابع، قانونگذار پیشبینی کرده که انشالله تو برنامه ششم 1380 تا تشکلای آببران ایجاد بشه.
بله.
که برای مثال من میگم مثلا کشاورزا انشالله بتونن، فرض کنید برای مثال شما فرمودید رودخونه کن رو، بتونن رودخونه کن رو، کل آب رودخونه کن رو چیکار کنن؟ خودشون مدیریت بکنن، چون قانونگذار در برنامه پنجم و چهارم پیشبینی کرده بود که دولت، کل دستگاه دولتی امور تصدیگری رو واگذار کنن به مردم و تولیگری اونجایی که حاکمیتی هست اصطلاحاً در اختیار دولت بمونه، ولی مدیریت کردن رودخونه کن که تولیگری نیست یا حاکمیتی نیست، این رو بسپارن به دست مردم که انشالله خودشون مدیریت کنن. ما هم تجربه خوبی داریم، مثلا تو عرشبت خدمت شما شبکه قزوین زمانی که این رو واگذار کردیم به مردم با همکاری وزارت نیرو، هم مردم راضی شدن، هم بهره‌وری آب 20% تو همون سال اول افزایش پیدا کرد. 17-18 میلیون متر مکعب آب هم، یعنی حدود بالغ به در 11% آب هم کشف شد. حالا این کشف شدن خیلی ساده است. ببینید وقتی که کشاورز میاد تقاضای آب میده، میتونه پایین دست باشه، میتونه بالا دست باشه. ولی اگه پایین دست باشه، بهش آبو که اختصاص میدن تا میخواد به زمینش برسه یه زمانی طول میکشه، درسته؟
بله.
در صورتی که اگه اون کشاورز بالا دستی اول بگیره بعد دوم بعد سوم، هیچ آبی این وسط چی نمیشه؟ تلف نمیشه.
آقای مهندسی، بخشی از سوال آقای توکلی نیک راجع به موتورهای آب بود که جمع آوری
کرده. من چون این مال وظایف همکارانم تو وزارت نیرو هست، خوشبختانه من در بعضی از استانها که مطلع هستم، تو اینجا رو مطلع نیستم، حالا میپرسم، استانهای دیگه اومدن تشکلهای آببران درست کردن، مثل خوزستان از شود خدمت شما، مثلا 50 تا فرض کن موتورهای دیزلی داشتن، اینا رو جمع کردن توی یه جایی ایستگاه پمپاش براشون زدن و این رو نظم و نسق دادن، هم کشاورز راحت تر شده، اون همه هزینه سنگین هزینه موتورهای دیزلی رو نمیده و تعددش رو و مدیریتش رو اینجا خیلی به راحتی میتونه مدیریت بکنه، همین که حجم آب مصرفی هم مشخص شده که بشه عرشبت خدمت شما به راحتی مدیریت کرد که آب اضافه مصرف نشه. یا در استان آذربایجان شرقی و غربی، من در جانش هستم، این کارا رو دارم میکنن، انشالله این کارم با این بحثی که الان توی قانون پیش بینی شده، بند ز ماده 31 قانون برنامه ریزی شم، انشالله اگر اونجا کشاورزان متقاضی باشن با درایتی که جناب آقای عرشبت توکلی نیک دارن در استان تهران، چون ایشون هیئت مدیره عرشبت کانون چیز خبرگان کشاورزی هستن و با همکاری های دکتر الوندی، ما هم تو معاونت آب و خاک در خدمتشون هستیم که بیان چیکار کنن، بیان یه تشکل آببران درست بکنن و آرام آرام بتونیم در طی این دو سه سال اخیر تا پایان برنامه، مثلا برای مثال چند تا از این رودخونه ها رو مدیریتش رو خود مردم به عهده بگیرن که هم از لحاظ محیط زیستی این رو حفظ بکنن، چون جمله قشنگی فرمودن، هیچ وقت دایه بهتر از مادر نمیشه. من هم همین رو معتقدم، من خیلی کارمند خوبی باشم و خیلی هم عرشبت خدمت شما آدم متعهدی باشم، در روز 6 تا 8 ساعت من کار میکنم، ولی یک کشاورز 24 ساعت کار میکنه، نه تنها خودش کار میکنه، خانوادش هم کار میکنن، سرمایهش هم کار میکنه، اینی که داشت بیشتر میسوزه، قطعا هم همینطوره. دنیا هم از این مسیر تونسته به این رشد برسه.
درسته. آیا مهندس اگر اجازه بفرمایید با ما همراه باشید، همچنان ما یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم که دیگر دوستان هم وارد بحث ما بشن. متشکرم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، انشالله با صحبت‌های دیگری که دوستان در استودیو دارن. دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه مناظره از رادیو گفتگو و با موضوع پیشرفت‌ها و چالش‌های کشاورزی. اینجا از جناب آقای دکتر امیری می‌خوام در واقع طرح موضوع بکنیم که مشکلاتی که به هر حال در زمینه‌های مختلف کشاورزی هست، حالا از جمله اشاره‌ای که به مسئله در واقع آب بود، منابع آب و روش‌های نوین آبیاری، تا چه حد شما که در بخش آموزش و تحقیق حضور دارید، تحقیق و ترویج، به هر حال همیشه ما میگیم که تحقیقات پایه و اساس کشاورزی، میتونه در واقع راهکارهایی رو در واقع معرفی بکنه به جامعه کشاورزی که ما بتونیم مشکلات و موانعی رو که داریم برداریم. حالا مثلا بحث آب رو هم اگه میخواییم مطرح بکنیم، روش‌ها و تکنولوژی های جدیدی که شما در سازمان تحقیقات در مورد آب روش کار کردید، عمل کردید و احتمالاً به عرصه کشاورزی اعلام کردید.
بله، متشکرم. زن تشکر از توضیحات خوب آقای مهاجر و عرض سلام خدمت ایشون. من
آقای مهندس جانباز.
مهندس جانباز، بله. عرضم خدمت جناب علی که من علاقمندم یه نکته رو خدمت شما بگم در ادامه بحثی که آقای ملک‌زاده و دیگر دوستان داشتن. ببینید، بحث آب فقط ارتباط به مقوله کشاورزی واقعا نداره. من دوست دارم این رو خدمت دوستان و شنوندگان بگم ببینید کشاورزی یک مقوله چند کارکردیه، کارکرداش اقتصادی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست و توسعه روستایی هم فقط به معنای کشاورزی نیست. ما اگر بتوانیم مکان تولید و زندگی رو با یک به اصطلاح ساختار پایدار تدوین و اجرا کنیم میگیم توسعه روستایی داریم. خب اینها بحثایی است که درسته ما آمار ارقام جهانی میگن 70% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه، 20% در صنعت، حالا 1% در شرب و بقیه الا. اما این نکته قابل توجه است که ما محیط زیست ما و اکوسیستمی که درش داریم زندگی میکنیم رو باید بهش توجه کنیم. اگرچه خب بخش کشاورزی به عنوان بخشی که همیشه متهمه که بیشتری مصرف آب رو داره و ما هم باید بدونیم که کی ما در چه زمان و در چه ثانیه ما غذا نمیخوریم، بنابراین اگر همی این بخش بیشتری مصرف آب رو داره ما هم داریم در هر لحظه زنده ایم به این مصرف آب و تولیدات کشاورزی. این یه نکته. نکته دیگه این که این تحقیقات، خب ما خوشبختانه مؤسسه تحقیقات خاک و آب رو داریم، یه مؤسسه مادری است، مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی رو داریم که هر دوی مؤسسات در بحث رابطه آب و خاک و گیاه دارن واقعا کار میکنن. نکته ای که راجع به تحت فشار مطرح شد، اتفاقا یک گله هم که ما داشتیم، من با نماینده معاونت ترویج از دوستان اجرا داشتم، اینه که ما اعتبارات بسیار بسیار زیادی رو در حوزه زیرساخت‌های سامانه‌های آبیاری تصویب می‌کنیم، تخصیص میدیم، اما دریغ از این که درصدی از این اعتبارات رو به کارهای ترویجی اختصاص بدیم.
یعنی اعتقادتون اینه که این مسائل رو شما به عنوان بانیان آموزش و ترویج باید به کشاورز بدید و اعتبارم دارید بابتش؟
ببینید معاونت آب و خاک اعتباری که برای سامانه‌های آبیاری وقتی که ابلاغ می‌کنه به استان‌ها، ما گفتیم حداقل 1% این اعتبار رو به عنوان پیوست ترویجی اختصاص بده به این که ما بهره‌برداران رو توانمند کنیم در نگهداری این زیرساخت‌ها، در نوع استفادهشون. جالب اینجاست ما
در خصوص آموزش و ترویج،
دقیقاً بله، این کشاورزی که قراره که این وام رو دریافت کنه یا قراره این سامانه رو این آبیاری براش بالاخره تجهیز بشه، مزرعه چقدر براش آموزش می‌بینه؟ آیا ما اول این رو تخصیص میدیم، ساختار سیستم میره اجرا میشه، بعد به یک بنبست‌های فنی یا عملیاتی اجرایی می‌خوره، بعد برمیگردیم به اینکه میگیم حالا بهره‌بردار آموزش ندید؟ اینی که ما اتفاقا جلسه با آقای مهندس اکبری معاون محترم آب و خاک داشتیم به حضور آقای دکتر خاوازی و این قول رو از دوستان گرفتیم که برای تمامی پروژه‌های بخش اجرا
یه درصدی رو برای آموزش ترویج،
پیوست ترویج و آموزش داشته باشیم. این برای معاونت زراعت به همین ترتیب، معاونت باغبانی به همین برنامه. شما وقتی یک پروژه اجرایی رو می‌خوای ابلاغ کنی، قبلش باید بگی من پیوست ترویجیم چیه و این باید توسط معاونت ترویج تهیه بشه در قالب همین سایت، در قالب همین کانون‌ها.
حالا جناب دکتر، خودتون در سازمان تحقیقات در آموزش و ترویج اعتباراتی رو پیش‌بینی نکردن برای کار شما که شما نیازی نباشه از درصدی رو از مثلا معاونت خاک آب بگیرید؟ آیا تعریفی رو ما بابت تخصیص اعتبار برای کارهای آموزش و ترویجی نداریم؟
ببینید قبل از این که نظام نمونه ترویج ابلاغ بشه، من بعد این خدمتتون عرض کنم که در دهه به اصطلاح 80 و 90 خب ما بالغ بر 1400 مرکز یاد کشاورزی دهستان داریم. متاسفانه از حیث نیروی انسانی متوسط این مراکز بیش از 2.2 نفر بیشتر آدم توش نبود و توجه به بخش کشاورزی و مراکز جهاد و ترویج متاسفانه یک دچار کم لطفی شده بود این توجه. و خوشبختانه بعد از ابلاغ نظام نوین ترویج در سال 94 به شکل پایلوت و 95 به شکل سراسری، خدمت دوستان گفتم در
که اتفاق خوبی بود واقعا.
بله خب یک ردیف اعتباری در این تر ایجاد شد و سازمان برنامه مکلف و موظف شد که این پول تخصیص بده. یه حرکاتی واقعا شروع شد، اما این مطمئنن پاسخگوی همه نیازمندی های 3,800,000 بهره بردار نیست. ما الان سرانه آموزش ما با همه تلاشامون از 40 دقیقه در سال 90 رسوندیم به 200 دقیقه.
درست.
و این مطمئنن کافی نخواهد بود و اعتبارات ترویج و آموزش اعتبارات بسیار محدودیه و شاید به نوعی قابل قیاس نباشه به اعتبارات بخش اجرایی. ما این خواهش رو داشتیم که دوستان بالاخره
لازمه بخش اجرا این در واقع توجه ترویجی رو
در ابلاغ پروژه هاشون واقعا ببینن تا بخش ترویج کمک کنه.
خیلی متشکرم از توضیح شما. حالا جناب ملک ساده توضیح دادن. بفرمایید. چون آقای مسجان بازم فکر کنم همچنان پشت خط هستن که بله من حتما گوش کردی به صحبت های جناب دکتر امیری که پاسخ هم برشته. خب صحبت آقای ملک زاده هم بشنویم.
عذرخواهی میکنم. حالا من با توجه به اینکه میدونم دیگه به آخرای این برنامه داریم نزدیک میشیم، برای یک جنبندی که حالا خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با اینکه اصلا مشکلات عمده بخش کشاورزی چی هست و چرا با این همه امکانات و خدماتی که داره انجام میشه ما